أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شماره 81 رو بابش انشالله باز کنیم. عنوانش هم هست جهان ما چه جهانی است. خودتونم مستحضرین دیگه، یکی از سوالای اساسی بشر امروزه، هر کی رو بخواید بهش رجوع کنین در متفکرانی جدید، اولی مسئلهش همینه که بالاخره جهان بشر امروز چرا چنین جهانی شده است. مثلا فوکو خیلی بحث مهمی داره، چطور شد جهان بشر این شد. حالا ما در راستای همین تاریخ سوالمونه که خب تو این جهانی که بشر جهانش این چنین شد، که حالا هر عنوانی میخواید بهش بگذارید، ما جهانمون چه جهانی میشه. یعنی دو تا بحث پیش میاد، هم در جهان بشر جدید ما خودمون را جستجو میکنیم، هم تو جهان بشر جدید ما چه جهانی داریم. یه نکته خوبی دارد من میخونم: میتوان به این موضوع فکر کرد که انسان در نسبتی آگاهانه با وجود تقرر یافته. دقت کنیم به این آگاهانش، خودآگاهانه نوا، اصلا نمیدونیم. یعنی اینجا خیلی ما صدرایی هستیم، در عین اینکه انگار هوشیاری هایدگری هم در میونه که انسان در نسبتی با در آگاهی خودش، حالا بگو روح و روان فردی خودش، با وجود تقرر یافته. حالا با این میخوایم خیلی حرف بزنیم که خب پس چی؟ که حالا میگه که البته انسان ها در ابتدای امر ممکن است نسبت به این نحوه از حضور خودآگاهی نداشته باشند. بله خیلی وقتا اینطوریه، زیرا تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته طوری تربیت شدند که تنها چیزی را واقعی میدانند که قابل سیطره یه کمیت یا اندازه‌گیری، یعنی دیگه بلدید اینا را. ولی با این همه گویا انسان‌ها در حال حاضر، انسان‌ها در حال طرح این سوال هستند که انسان چیست و کیست. باز خیلی حرفه که ما تو چه تاریخی هستیم که با این که سیطره کمیت هست، مدرنیته هست، انسان از خودش غافل شده، گویا غافل نشده است. داریم اینجوری بحثا جدی دنبال میکنیم، زیرا نمیخواهد کاملا تسلیم تکنیک گردد و تنها یک ماشین تنظیم شده باشد. وقت اون به حرفام خوبه که علتش هم این که با نیهیلیسم روبرو شد. یعنی 300 سال پیش هم شاید انسان نمیخواست چیزی باشد، ببخشید، نمیخواست با این سوال روبرو بشد که چیم. اما چون که مسئله نیهیلیسم روبروش نبود، همطور میرفت. اینجا جمله دقیقیه: زیرا نمیخواهد کاملا تسلیم تکنیک گردند انسان ها و تنها یک ماشین تنظیم شده باشند. از این جهت انسان میخواهد نسبتی معنادار با واقعیت خود بیابد، یکی و نیز بداند چه نسبتی باید با دیگران داشت، دو و چه جهانی جهان اوست که در آن جهان متوجه وجود تقرر یافته خود باشد. که این وجود تقرر یافته خود همون سطر اول است که یک آگاهی کلی دارد. حالا با هم دیگه بعد بحث کنیم که آیا این اصلا خود همین هم تو دل تاریخ مدرن سراغ بشر اومده است یا مال قبل است. ظاهرا میشه گفت که مال حالا است، با اینکه جمله خیلی قدسیه، اما حالا سراغ بشر اومده. اون وقت اینجا سوال نیست دیگه که در آن جهان متوجه وجود تقرر یافته خود باشد. حالا میشه گفت مثل خدا، یعنی خدا دقیقا اینجوریست که حاضر و آگاه هست نسبت به وجود مطلق خدا. شیخ و رئیس اینا خوب میگه. آیا آن جهان برای بشر این دوران جهانی میان دو جهان نیست؟ و حالا ما میخواییم بگیم که این جهان میان دو جهان با یک آگاهی نسبت به اراده الهی که حال حضرت رب العالمین که میخواد حتی نعلم مثلا میخواد خود را بیابد، انسانی را دارد به اصطلاح به ظهور میاره که این انسان انسانیست که ذیل اراده الهی خود را جستجو میکنه، دا هماهنگ میکنه. وقت هم در دل تاریخ مدرن دارد این به وجود میاد، همین انسان آخر و زمانی میتونه باشد. حالا شرح شاید کمک کنه. مسلما نگاهی که ما به انقلاب اسلامی به عنوان یک تاریخ میکنیم و در آینه حضور آن وجود بیکرانه اکنون جاودانه خود را حس میکنیم، غیر از آن است که انقلاب آن انقلاب و آن تاریخ را به یک ایدئولوژی تقلیل دهیم. مستحضر این دیگه، تاکید ما خب همینه دیگه، که انسان خودش رو چه نوع حسی داره، چه حسی را برای خودش دنبال کنه. ادعامون اینه که ما به باز طریق انقلاب اسلامی به عنوان یک تاریخ چه نوع حضوری برای خودمون داریم. بحثش تکراریه، وجود بیکرانه اکنون جاودانه خود، که جنبه دیگه هم عرض کردم، بنده حس میکنم دازاین در فرهنگ ما همینه، در فرهنگ ما همینه. از دغدغه های هایدگر میشه اینا فهمید که میخواد اینا بگه. حالا بعد میگیم که این غیر از آن است که انقلاب و را یک ایدئولوژی تقلیل بدیم، و این نکتهش مهمه، و خود را از معرفت زایی آن حضور محروم کنیم و گمان کنیم حضور در تاریخ انقلاب اسلامی ربطی به معرفت ندارد. خیلی متفاوته که ما همین که خود را وجود بیکرانه جاودانه خود را بگو در یه تاریخ، بگو ذیل اراده الهی حس کنیم، ذات این خودش معرفت هست. یادتونه که رومانتیک ها یه حرفی خوبی را بابشوا کردن، گفتن خود نظر به زیبایی معرفت هست. خب حالا این در واقع عبور از متافیزیکه دیگه، متافیزیکه اینو معرفت نمیدونه. حالا اگه این چه نوع معرفتی میشه؟ معرفتی از اجمال به تفصیل یافتن خود که همون حضور در تاریخ است، به معنایی که خودمون در این تفسیر میکنیم که هماهنگی با اراده الهی یا احساس ذیل اراده الهی، که خب این ذیل اراده الهی در واقع اینجاش یه خوده با هم دیگه باید سوال کنیم، یعنی خودمون. ذیل اراده الهی یعنی خودمون، و خودمون یعنی خودآگاهی به اون بودنی که همه بودن هاست، یعنی بودن ما همه بودن هاست که در آن جهان متوجه تقرر وجود خود بشیم. ربط اینا رو نمیدونم چقدر میتونیم روش کار کنیم. غافل از آن که خودمان با ابژه کردن انقلاب اسلامی آن طور که سیاسیون انجام میدهند آن را از معرفت زایی کاهش داده ایم. حتی من میخوام میگم کاهش که نه، از بین بردیم دیگه. معرفت که نیست که، یه آگاهی است. همطور که شما اگه هر حقیقتی را ابژه کردید هیچی دیگه ازش ندارید، فقط آگاهی دارید. اگه معرفت را بگیریم رابطه گسترده به سوی چیزی که ما را با حقیقت روبرو میکنه، این دیگه انقلاب اسلامی را اگه ابژه کنیم معرفت زایی از بین درش میره. و عکسش، اگر که ما احساس حضور تاریخی پیدا کنیم نسبت به انقلاب اسلامی، خودمون یه خود دیگه ایم. اینجا من عذر میخوام، دارم تکرار میکنم، وقت همه حقیقتم خب جز خودمون نیستیم. به چه معنا؟ به معنای حضور بیکرانه جاودان اکنون که این ربط به حضرت حق است. کاری که ما نسبت به انقلاب اسلامی به عهده داریم در این راستاست که انقلاب بستر تحقق انسانیت ما می باشد، یعنی خودمون را دنبال می کنیم. و حالا اینجا یه فراز خیلی خوبی به نظرم باز شد، من خیلی تلاش می کنم دیگه، وظیفمه که این بحث انتخاب رو مساوی خودمون بگیریم و آزادی که این بنده خدا با فیلسوفای مدرن خیلی خوب روش میمونند را، اینا ما در حیطه حضور تاریخی خودمون چطوری معنا کنیم. خب ببینید اینجا میگیم آری کاری که ما نسبت به انقلاب اسلامی به عهده داریم در این راستاست که آن انقلاب بستر تحقق انسانیت ما میباشد، یعنی خودمون را توش دنبال میکنیم. بخوام امروز مثال بزنم، یعنی ما خودمون حاج قاسمی خودمون را دنبال میکنیم، خب به اعتبار اینکه حاج قاسمی ما خود ماست انسانیت خودمون را دنبال میکنیم، یعنی بیکرانگی حضور خودمون. و اینکه من عرض کنم میشه با هگل خیلی جا همراه شد، برای اینکه خب اونم داره میگه که من عیسی را دنبال میکنم، اما عیسی را در تاریخ دنبال میکنم، در حدی که نمیدونم متهمس یا راست میگن که میگن اصلا وجود عیسی خارجی را قبول نداره، چه داشته باشه چه نداشته باشه، اینجا حرفش خوبه که انسانیت بست پیدا میکنه. وقت انسانیت که بست پیدا میکنه، ما در واقع داریم خودمون رو دنبال میکنیم، چون ما هیچی جز ذات انسانیت نیستیم. اینا داشته باشید. و آزادی را در معنای انتخابی مناسب وجود تاریخ برای ما شکل میگیره، و آزادی را در معنای انتخابی مناسب وجود تاریخی برای ما شکل میدهد. همین که حاضر شدیم در انقلاب اسلامی، رفت این دوتا خیلی مهم شد. یعنی آزادی چی شد؟ این که ما خودمون را انتخاب میکنیم، این که ما خودمون را مد نظر قرار میدیم، خودمون را دنبال میکنیم. خیلی خوبه که تو بحثامون گاهی مبانی برای این آزادی که میگن در جهان مدرن بشر دغدغش را داره، این چه آزادی است؟ حالا بعد نفس اماره، مثل هر چیزی که نفس اماره خراب کرد آزادی هم خراب کرد، ولی بشر در بشر جدید داریم میگیم متوجه است که در یه سعی باید خودش را دنبال کنه، خواهی خواهی نخواهی آزادی پیش میاد. آزادی یعنی انتخاب همین انسانی که در سعه مد نظر هر کسی قرار گرفته است. این نوع آزادی با خودسری که منجر به آنارشیسم می شود تفاوت دارد. در خودسری و آنارشیسم انسان نفی می شود. دوباره آزادی در بستر انقلاب اسلامی آن نوع آزادی است که منجر می شود تا انسان ذات خود را با انتخابهایش تحقق بخشد. خب ذاتش نه هوسش. خب و معلوم است این آزادی با خودآگاهی تاریخی همراه است که من مد نظرم شهداست. یعنی آزادترین انسان ها، یه بار عرض کردی متفکرترین انسان ها شهدات، حالا میتونیم بگویم آزادترین انسان ها شهدات، چون در خیلی این انتخاب هم بزرگه هم راحت است که انسان ذات خود را با انتخاب هایش تحقق ببخشد. و معلوم است این آزادی با خودآگاهی تاریخی همراه است و منجر به آن می شود تا نسبتی معنادار با خود پیدا کند. اینا همش معلومه دیگه. دیگه وقتی که خب خودش را همه بیکرانگی مد نظر قرار داد و بعدم همین خود را در هر حادثه‌ای می خواد انتخاب کنه، خب حالا معلومه است که این در واقع نسبتی معنادار با خودش پیدا میکنه. و جهانی که جهان اوست را بیابد که جز جهانی میان دو جهان نخواهد بود. دوباره تاکید ببینید، یعنی ما در دل جهان مدرن داریم این گفتگو را با هم دیگه میکنیم. قسمت دوم همینا میخواد بگه دوباره، اما میخواد بگه که خیلی خوب، حالا این جهان بین دو جهان جاش کجاست؟ ما رسیدیم به این مقدمات که انسان حقیقتا در تقرر وجودی خودش میتونه خودش را که هست خودآگاهی نسبت بهش پیدا کنه و در این خودآگاهی عملا با خودش که روبرو میشه، این یه نوع معرفت هست. معرفت واقعی اینه. و البته معلومه است که وقتی میخواد این را خودش بدونه، دنیا و هوس و اینا را دیگه خودش ندونه، خب حالا انتخاب میخواد بکنه، اینم یعنی آزادی. بقیهش که خودتونم تو درس اخلاق میخورید، این که انسان بتونه و سیطره هوس نداشته باشد، خب یعنی آزادی. از این جهت طور نیست، اما این میخواد بگه که در واقع جستجوی انسانیت بیکرانه حضور خودش رو داشته باشه. حالا پس ما در واقع شماره 82 را از دو جهت میخواییم بخونیم. ما هیچ برش جز همون حس وجود و حضور نمیدونیم بگذاریم. قرار یعنی خیلی اصلش مال فردیده، یعنی دازاین، یعنی فردید این بابا با کس، اما ما چیزی بهتری جاش نتونستیم بگذاریم. آره، تقرر حضوری یا وجودی، یعنی تازه همین هم موندهیم که بگم تقرر حضوری یا تقرر وجودی. اگر هم بگیم وجودی، منظورمون حضوریه. با اینه که این استقراری که انسان برای خودش، خودش را خودش بدونه، از این جهت این همه انسان است. چون ببینید بقیه بحثا معنای فلسفی داره، معنای به قولشون اگزیستانس نداره. و این که عرض کردم 82 رو از دو جهت میخوایم نگاه کنیم، یکی که باز همینه موقعیت جهان بین دو جهان. حالا چی میشه؟ ما حالا تقریبا رسیدیم به این که جهان بین دو جهان یه همچی موقعیت خودآگاهی نسبت به خودمون در دل تاریخ میده. یکی هم این که ما عموما یه سوال داریم که در این دنیایی که این همه فکر هست و فکرایی هم نیست که همطور بخوام زیر پا بذاریم و نفی کنیم، به اصطلاح در دنیایی که دیگه کلان روایت عملا نیست، ما روایتمون جاش کجاست؟ و از این مهمتر چه کاری ازش میاد روایت ما؟ ما همین خودمون، این میز ما تو این جهان کلان روایت، و البته حالا فرضایی هست که آیا مثلا رسانه تونسته است کاری بکنه. این به جلسه دوم آقای دکتر داوری راجع به فلسفه به نظرم یه نکته خیلی خوبی داشت که نه، اساسا تفکر است که تو این جهان میتونه بازم جا خودش واک کنه. جهانی نیست که دیگه سیاست و رسانه و اینا حرف آخر بزنن. برای کسای حرف آخر میزنن که اصلا خودشون همج و رعا ان، اینا که دیگه نمیتونن نقش اصلی داشته باشن. من برای مهمه اون قسمت دوم، چون یه سوال اساسیه که شما دائم از خودتون دارید که ما چه معنایی داریم در این تاریخی که خیلی ها حرف دارن. به گفته آقای دکتر داوری این جمله را، ما هنوز طرح تمدنی که در آن قدرت تکنولوژی غالب نباشد را نمیشناسیم. شماره 82 عنوانش از عامل حضور تاریخی ما در این تاریخ. عامل حضور تاریخی ما تو این تاریخ چیه؟ ایشون میفرماد که ما هنوز طرح تمدنی که در آن قدرت تکنولوژی را برش غالب باشد نمیشناسیم. خب اینو بالاخره ایشون دارن میگن، ما باید روش فکر کنیم. در آغاز تقریبا این روحیشون تو این پاراگراف همش حرفه ایشونه. در آغاز دور جدید فرانسیس بیکن و گالیله و دکارت
فرا رسیدن دوره جدید و علم تکنولوژی را دیدند و آن را بشارت دادند، نه آن که به صرف میل و علاقه آنان علم جدید به وجود آمده باشد. تغییر نسبت آدمی با علم در حقیقت فرع تغییر نسبت او با وجود است. حرف خیلی خوبیه. نسبت انسان با وجود، وجودم که داره هی میاد، وجوده که من نمیتونم بگم نیاد، که این وجود که دائم تجلی میکنه، یه مرتبه ما میبینیم که انگار ما یه جور دیگه داریم میشیم نسبت به این. دلیلمونم هنوز همون آیه چند سوره سوره الرحمنه خیلی بازم درسته. ببینید چی؟ بله ببینید، اول آیه را ما کم روش میمونیم. یسألهم من فی السماوات و الارض، از طرف آسمان و زمان زمین کار شروع میشه، نه از طرف خدا. اینا چشونه که نمیخوان دیروزی باشن، نمیخوان قبلی باشن. یسألهم من فی السماوات و الارض، خب اون طرفش هم حضرت رب العالمین ظهوری مناسب طلب اینا آورده است دیگه. کل یامن هو فی شأن، خودش آورده است وسط. این خودی که مطابق آمادگی اینهاست برای این که جواب خودشون را از این نوع حضور خدا بگیرن. وقت پس حرف درست میشه که تغییر نسبت آدمی با وجوده که تاریخ شروع میشه. یعنی وجود که داره دائم تجلی میکنه، چرا امروز اینجور تجلی میکنه؟ خب برای اینکه ما امروز یه جور دیگه میخوایم باشیم، نمیخوام مثلا قرون وسطا باشیم، حالا میایم به یه میدانی بعد تغییر میکنیم. پس و اشخاص و مردمان به میل و هوس نمیتوانند نسبت خود را با علم تغییر دهند و طرح علم نو در اندازند. حال با توجه به آنچه آقای دکتر داوری متذکر آن است، آیا با انقلاب اسلامی نسبت ما با وجود در دل تاریخ دوره جدید در افقی آغازین تر به میان نیامده؟ این اول روشن بشه. میدونیم که هرچه وجود شدیدتر باشه نسبت به ما قبلش آغازین تر است. خودش آغاز آغاز هاست. به نظرم واژه همینطور به کار ببریم، چون وجود مرتبه مادونش، مرتبه بالاش آغاز مرتبه مادونه دیگه. خب ما هرچه سیر به فقط هم آغازه، و وجود فقط آغازه. وجود هیچ چیزی، هرچی دیگه بگیریم مفهومیش کردیم دیگه، هی تجلیست. حالا لغت تجلی را نمیدونم بگیم متافیزیک شده است یا هنوز میتونه جواب بده. بعض جا جواب میده، نباید هم ازش دست برداریم. اما با لغت آغاز که اصلش هم مال هایدگر است، باز دوباره که آغاز آغازها را که مطرح میکنه، من از همین استفاده کردم. که حالا سوال نیست که انقلاب اسلامی در دل تاریخ جدید ما را در افقی آغازین ترق به میان میاره. گفتیم که ما در تاریخ حاضر میشیم. وقت اینجاش عجیب است، تا در عین توجه به نظم علمی متوجه نیازها و مقاصد خود باشیم. خب تا اینجا را تاریخ جدید، خب میدونید که تاریخ جدید اگه بگم تاریخ مدرنیست یعنی نظم علمی. ما اینجا بحثمون، آیا ما هم میتونیم تو این تاریخ وارد بشیم؟ ظاهرا هنوز نشده. کلیت ملت ما هنوز نمیتونه با این انضباطی که فضای جهان غرب آورد و فرانسیس بیکن است، همون فرانسیس بیکنی که ما هم از دستش ارث میخوریم، با بقیهشون، اینا با یه نظمی تونستن خودشون بیارایند و وسط بیان. حالا ما ادامون اینه که این همونه، یعنی انقلاب اسلامی در ذاتش همونه با هویت آغازین تر. ادعا را ببینید، همونه، یعنی همون جهان مدرن است. حالا تو شخصیت هایی مثل خود حضرت امام اینا، اینا خیلی خوب میبینید ولی تکنیکی نشده است، اما انسانی عجیبی ساخته شده است با اون دقت و نظر و اندیشه خاص خودش. حالا سوالش اینجا، تا در عین توجه به نظم علمی متوجه نیازها و مقاصد خود باشیم، تفکر نسبت به این نکته عامل حضور تاریخی ما در این تاریخ خواهد بود. تفکر نسبت به این که ما داریم در یه آغازی از آغازهای جهان مدر حاضر میشیم در عالم، فقط حالا تو شرحش شاید کمکمون بکنه که فقط باید بیم جامون کجاست. یعنی ما الان تو این آشفته بازاری که همه در جهان مدر میخوان که در نظم علمی حاضر بشن، ما جامون کجاست؟ اولا میتونیم یا نمیتونیم، ثانیا اگه میتونیم با چه تعریفی. ابهاماتی هست شاید در بشه. اگر به گفته اندیشمندان غربی تمدن آینده تمدن غربی نیست، تمدن آینده تمدن غربی نیست و تمدنی است یونیورسال با مشارکت مردم جهان و هر ملتی در هر جای دنیا که بتواند در تفکر مورد نیاز بشر جدید سهیم شود بخشی از تمدن آینده است. این حرفی است که تقریبا حرفای اساسی امروز است که دیگه جهان مدر اگه مقدمه تمدن آینده هم شده است، دیگه تمدن آینده یونیورسال است و بشر جدیدی که بتواند حاضر بشه حرف داشته باشه، من میرسیم نظریه داشته باشه برای این تمدنی که یونیورسال است صحیح میتونه باشه، وگرنه از تاریخ بیرون میفته. شاید خود بحث روشنش کنه. حالا سوال نه، آیا می توانیم با هویتی، درست می خونم؟ آیا نمی توانیم با هویتی که از طریق انقلاب اسلامی برای خود شکل داده ایم در جهان شرکت کنیم؟ این سوال ماست. قبلا هم گفتم باشد بحث سهیم شدن در تمدن آینده را توی یکی از فرازا داشتیم. حالا حرفمون یخت دقیق تر است. در حالی که به نظر می آید می توانیم به فاخرترین شکل جوابگوی بشری باشیم که می خواهد بدون برگشت به گذشته از جهان سکولار عبور کند. رو لغت فاخر می تونید بمونید، مناقشه بکنید. چرا می گوی فاخرترین؟ حال سوال این، یعنی مثلا مدرسه کیوتو فاخرترین نیست؟ مثلا آیا مثلا در بقیه دنیا چینیا فاخرترین نیستن؟ چرا ما میگم؟ حال سوال این است که شرکت ما در جهان چگونه باید باشد که در این تاریخ بدون آن که ذیل غرب باشیم به انسان و آینده و تمدنی که مربوط به آینده از فکر کنیم؟ سوال این است که میتونیم فکر کنیم یا نه. به خصوص که می دانیم در شرایطی هستیم که اگر کشوری نظریه تمدنی برای بشر جدید نداشته باشد از فعالیت‌هایش بهره لازم را نمی برد و بر این مبنا ما معنای هویت ملی خود را در راستای حضور جهانی با نظر به افقی می دانیم که انقلاب اسلامی در مقابل بشر جدید گذارده. خیلی گنده شد. هویت ملی ما، یعنی حالا باز دوباره حاج قاسم میاد وسط، هویت ملی ما هیچ وقت دیگه ایران به معنای ایران نیست، اما ایران است به معنای جهان. حالا ایران به معنای جهان هم دو تا معنی میکنیم، نه اینکه جهان بیاریم تو ایران، نه دیگه ایران از این مرزای ناسیونالیستیش خارج شده است و بر این مبنا ما معنای هویت ملی خود را در راستای حضور جهانی با نظر به افقی می دانیم که انقلاب اسلامی در مقابل بشر جدید گذارده که نوعی مواجهه با دیگران است. خیلی باید فکر کرد، خیلی چیز می دونید، اما من نظرم از بازم هرچی روبرون می شید می بینید که باز باید بازخوانی کنیم، باز باید سوال کنیم که ما جامون کجاست؟ این دیگران تازه چه دیگرانی هن؟ خیلی گیجس دنیا با دیگرانی که ما میگیم، با دیگرانی که مثلا آقای عبدالکریمی، آقای سروش، سروش دباغ، شبستگی، مثلا زمین تا آسمون فرق میکنه، ولی عجیب است که هممون داریم دنبال دیگران میگردیم و اگه حواسمون نباشه یا بی دیگران میشیم مثل متحجرین یا از اون دیگران رابطه برقرار میکنیم که خیلی هم مصیبتش بده. برای در با نظر به افقی میدانیم که انقلاب اسلامی در مقابل بشر جدید گذارده که نوعی مواجهه با دیگران است برای سامان بخشیدن به وضع بشری که با جهان مدرن نتوانست خود را ادامه دهد. داریم سهیم شدن میگویم و مایل است به فهم اصیل تری از هویت نظر کند، فهمی که نسبت بشر با وجود را در انقلاب اسلامی میتواند دنبال کند. وقت بنده معتقدم کل انقلاب اسلامی در این بازاری که به وجود اومده است که دیگه بازار یونیورسال و جهانی بودنه، ما بیش از یه تذکر اگه خودمون رو بخوایم ببریم جلوش داعشی میشیم. ما بیش از یه تذکر نیستیم، یعنی دیگه حالا هر جور میخواید فکر کنید، بالاخره متفکرها دنیا دارن فکر میکنن، دارن تئوری میدن برای تمدن آینده که تمدن غربی نیست. چه تمدن آینده میتونه باشد؟ باید روی اینا فکر کرد. خیلی هم دارن فکر میکنن به شکل مثلا دیگه، حالا میدونید بعضی ها مثلا معتقدن باید نظام اسلامی را احیاش کرد، بعضی ها میگن نباید بازخوانی کرد. بازخوانی با احیا چه فرقی میکنه؟ ما کجا؟ من در این شماره اخیر میخوام بگم که رو اینم فکر کنیم که اگر درست ما موقعیت خودمون را پیدا نکنیم، معلوم نیست از این جلسات نتیجه درستی بگیریم. چون باز اگر باشد در شماره 81 اون سطور آخر متن نیست که از این جهت انسان میخواهد نسبتی معنادار با واقعیت خود بیابد و نیز بداند چه نسبتی باید با دیگران داشت و جهان و چه جهانی جهان اوست که در آن جهان متوجه وجود تقرر یافته خود باشد. ببخشید الان ما پر حرفی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما از این آخر شروع میکنیم.
تذکر
چه فرمودید ما کجاییم؟ من تصورم نیست شما به یه معنا در حقیقت تو میدونه تمدن غرب دارید بازی میکنید. و اگر این معنا رو بگیریم که درست فهمیده باشم، وقت با اون بحثی که کل تمدن غرب بر اساس متافیزیک و تاریخ غفلت از وجوده، هایدگر میخواد حالا یه پرسشی از وجود رو به شکل آغازین تری مطرح بکنه. باز اگه تو این میدون باشیم که وقت اون انقلاب اسلامی که فرمودید دوباره حالا به یه تعبیر ادامه یه همون فرهنگ مدرن و غرب میشه، از طرفی هم فرمود که نه، انقلاب اسلامی یه تذکره و به آغازین تر حالا به شکلی، و ما باید تو این قصه دست ها جایگاه ما تقریبا اینجا میشه که به یه نحوه آغازین تر به اون حقیقت رجوع کنیم. باز بحثی که قبلش داشتید و همچنین مطابق کتاب گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی و نظر کردن به اون حقیقت در جریانات تاریخی که حالا انقلاب اسلامی رو مطرح فرمودید، با جمع بندی این قصه که حالا ما چه شکلی اولا بفهمیم که با این وجودی که می فرمایید نسبت برقرار کردیم، یعنی دوباره ما داریم برمی گردیم به فضای متافیزیک و بازخوانی خودم. همونطور که فرمودید انقلاب اسلامی و بعضی ها سیاسی نگاه میکنن و اوبژش میکنن. من فکر کنم دوباره شما برگشتی تو همون میدون و طرح موضوع آخرش خروجی برامون ایجاد نشد. یه بحثی هم مباحثه‌ای با دوستان داشتیم، سوال من همین بود که نشانه این خروج چیه که شما یا دوستان تو بحثا می‌فرمان ما از تاریخ مدرن و متافیزیک آزاد شدیم و تاریخ حضوری یا تقرر حضوری که فرمودید داریم، نشونه، حالا تعبیر من اثر بود، بعد دوستان گفتن دوباره متافیزیکی دارید میگید. گفتم خب اونجایی که نظر و عمل رو شما به واقع یکی میبینید و جدا نمیبینید تو این نوع تفکر، به هر حال این انقلاب اسلامی یا همون معرفتی که فرمودید نسبت به انقلاب اسلامی به اون معنای خاص آثارش چیه؟ ما عموماً آثار عکسش رو میبینیم. باز به فرمایشات های دکتر داوری هم که رجوع میکنیم میبینیم ایشون شدیداً با اینکه معتقدیم یه متفکر وجودی هست، شدیداً بحثایی که دارن طرح میکنن برمیاد به انزمامی، یعنی هر جا بحث میکنن از فوتوال گرفته تحلیل میکنن تا کرونا گرفته، هر موضوعی که دست بذاریم اگر ببینیم که واقعا این فیلسوف وجودیه و داره انزمام نگاه میکنه این طرفش چیه؟ یعنی نشانه هایی از انقلاب اسلامی که حالا شما مثالش رو حاج قاسم میزنید اون جای خود به معنای خاص خودش، اما اینجا دوباره شما ظاهرا برگشتید تو میدونه مدرن، فرهنگ مدرن، و این جمعش یه خورده برای ما مشکل لحظ میخوام طولانیش
خب چون باید با هم بحث کنید. من یه بابی یه قاعده به نظر خودم که به نظر خودم قاعده است مطرح میکنم ببینیم میشه تو این قاعده فکر کرد یا نه. یا آگاهی یا چشم‌انداز. اگر آگاهی شد حتما سوبژه است، حتما هم که میگون متافیزیکه، یابم چشم‌انداز است که هیچ تعریفی براش نیست جز احساس حضور. خب یعنی وقتی که اگر کسی بحث چشم‌اندازو بکنه ما جواب این چیستیشا نمیتونیم بدهیم، ما چون بنا نداریم هم بده، یعنی ما چیستی در مقابل آگاهی طرف را میتونیم بده. خب حالا همه محور را باید ببینیم که تو دل این بحث، حالا خودم میگم چون نمیدونم آقای داوری هم بشه تو این باز کرده، یعنی ما یا یک چشم‌اندازی را مد نظر داریم که آره دیگه وقت میده مراحل وجود است، و اینجا آقای داوری هم که میگه که فرانسیس بیکن اینا یکی از مراحل وجودن که ما نسبتمون را باشون مشخص میکنیم، در دل همینا که گفتن میگه فرانسیس بیکن اینا دیدند نه ساختند. چی را دیدند؟ اونچه که قاصدک ازش خبر آورده است. اینجور میشه دیگه، حالا چقدر موفق بودند و اینا رو من کار ندارم. من نظرم اگر رو این قاعده بمونیم میتونیم جای جریان ها را مشخص کنیم. خب آره، حالا تیتر بحث ما همین میشه که جهان ما چه جهانیست دیگه، مشخص است. داریم میگیم که یه چیزی را بشر ازش یه آگاهی داره، داریم که متوجه میشیم که میتونیم مال خودمون کنیم اونچه که هستیم. گفتیم خودآگاهی یعنی آگاهی اونچه، این دیگه فقط در چشم‌اندازها معنا میده دیگه. حالا الا ماشاءالله کلا میخوام ببینم مثلا باز دیدین دیگه، وقتی میگم که انقلاب بستر تحقق انسانیت ما میشه و آزادی را که انتخاب وجود بیکرانه حضور جاودانه ماست اینا با ما روبرو میکنه، باز دوباره بحث چشم‌انداز ها میاد وسط. اگرم مواظب نباشین همینطور که میگم ما آگاهی هم که منظورم اطلاع دیگه، اطلاع از هر پدیده ای ما را در میدان متافیزیک نگه می‌داره و نگه داره طور نیست، ولی این کمه مطلب آخه نیست. یعنی مگه شما حالا وقتی که اثبات وجود بکنید بحثای متافیزیکی بکنید کار غلطی کردین؟ ما معتقدیم این کار غلطه، معتقدیم این کافی نیست، از اون مهمتر این ما را به خودمون برنمی‌گردونه. این مهم ماست که ما را اگه به معنای حقیقتی است که میتونیم زیر اراده خدا و هماهنگ با اراده خدا خودمون را بیابیم، خودمون را انتخاب کنیم و در این انتخاب آزادی را لمس کنیم و بچشیم، دیگه این میدان به کل بسته میشه. بله.
نسبتی آگاهانه با وجود تقرر یافته با این
بله این
آگاهی که الان
بله در این آگاهی مقابل چشم انداز، یعنی همون اطلاعات، برای همین هم گفتم شاید اطلاعات بهتره. بله آره، اون چشم انداز مقابلش یه آگاهی است که جمع آگاهی ها بازم هیچیه، همون بحث آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود عملا. بله.
ادراک بسیطه و اونجایی که ما حرف از متافیزیک میزنیم آگاهی با آگاهی، یعنی ادراک مرکبه. یعنی نقطه آغاز نیست که وجود ما عینه یه نحو معرفت و تعلق و ربطه، اینجا میشه ادراک بسیط.
خب
که خود وجود ما، برای اینکه کلمه آگاه انگار رهزنی این اطلاعات علم میشه، هم مثلا به زبان مثلا حال چه فلسفه صدرا چه نگاهی که آی داوری دارن، ما انگار عینه این توجه کردن مواجه شدنیم، عینه این نسبتی. برای همین اون میشه ادراک مرکب. اگه علم بهش پیدا کردیم ادراک مثلا بسیط بشه، میتونیم اینو مثلا برای این چه سوء
فهمی که میگن که میگن علم حضوری، بعد علم به علم، علم به علم، علم به علم حضوری، و وقتی که حصولی میشه دا طور نیست. فقط حرف ما اینجاست که ما وقتی میخوایم خودمون را در گشودگی که برامون پیش اومده است دریابیم، باید مواظب باشیم که مفاهیم نیاد غلبه کنه، که این مفاهیم نمیذارد ما همین اشکالی که آقای توکلی میگیرن وقت به جا میشه، که ما عملا در گردونه متافیزیک خودمون رو نگه داشته ایم.
آقای توکلی با یه زبونه دیگه این شکلی بگیم، بگیم جناب تو هم عقل تکنیکی که بحث شد از پولتیش از ماهیت تکنولوژی، که میگه چه موقع ما گشتلو میفرمیم تو دل بحران هاست که ما گشتلو متوجه میشیم، تا قبلش اصلا گشتلی متوجه نمیشدیم، و اون توجه دادن به آغازین ها را که جناب های دیگر مطرح میکنه، اگه ما با اون داریم نسبت برقرار میکنیم. یا اگر شما تو دل بحث آزادی رو مطرح کردید، گفتید آزادی به ما هوا، این آزادی انگار اراده الهی بود به یه بشر، حالا اینکه این بشر با نفس امارش یا با هوس هاش کشیده شد به یه سمت دیگه، طرف دیگه است. ما پیرامون اینکه این اتفاقی که تو مدرن افتاد، یعنی اتفاقی که نسبتی با نظم علمی پیدا کرد، این یه اراده است. اما این اراده به گشتل کشیده شد، ما وقتی میتونیم بگیم آقا ما در ادامه مدرنیته هستیم که خودمون در ادامه گشتل قرار بدیم، اما در نسبت تفکر، نسبت به گشتل و نسبت به این اتفاقی که در آغاز افتاد، یعنی به چی شد که بشر به علم رجوع کرد، ما دیگه در ادامه غرب نمیتونیم به این معنا باشیم، میتونیم به تعبیر بگیم این مثال آزاد میشه.
حالا شما در ادامه غربید، نمیتونید بگید آزادیم به این معنا، یعنی تو میدون متافیزیک دارید بازی میکنید، این بازی که تو میدون متافیزیک دارید با این تعبیر شما که میفرمان ما یه چیز دیگه میشیم متفاوته. من فکر کنم بحث استاد اینه که ما تو این میدون در جهانی به این دو جهان، تو این میدون فرهنگ مدرن داریم بازی میکنیم، اما در حد یه تذکر، یعنی آخر شما روی گردان از تکنیک نیستید، گرفتار گشتلم هستید، اما متذکرید که گرفتاریم. خب این کاری که هایدگر انجام داد، انقلاب اسلامی اینجا کارش چیه؟
این ممکنه ما تذکر رو تقلیل بدیم به یه نکته بین هزاران نکته، هم میتونیم تذکر رو یافت نقطه سرآغاز بگیریم. تون یافت نقطه سرآغاز انگار همه چی یه بار دیگه تجدید عهد باش میشه و زنده میشه در یه نسبت جدیدی. درسته میگیم ما اینجا یه تذکر بیشتر نیستیم، اما نه یک تذکری در عرض دیگر تذکر، مثل اینه که بگیم که مثلا خدا به نبی اکرم گفت که انه هو الا ذکرون للعالم، تو فقط یه تذکری، نه انگار تجدید عهد با کل هستی و کل وجود خود و آفاق و انفس و نمیدونم تاریخ و امثال همه. برای همین شاید مثلا این ما یه تذکر بیش نیستیم، به این من آزاد شدنه،
یعنی این تذکر چه بسا اصلا درگیر شدنه، یعنی حتی یه جا به بجنگید. این تذکر که به من تعبیر حضرت امام میگن ما از جنگ اون یک لحظه هم پشیمون نیست و اصلا انقلاب، اصلا این جنگ ما انقلابمون رو به عالم متذکر شد. این یعنی خود جنگ هم برداشت میشه که این تذکر فقط یه سخرانی موعظه‌ای به این معنا داشته باشیم. اینیسی میگه
اینا باز دقت شاید بد نباشه، ما نوشتیم که بر این مبنا ما معنای هویت ملی خود را در راستای حضور جهانی، در حضور جهانی با نظر به افقی میدانیم که انقلاب اسلامی در مقابل بشر جدید گذارده. یعنی همطور که میفرماید که ما جامون کجاست، این جامون که بعد میگم که تذکر میدیم که بابا ما نمیخوایم شما را از جهان مدرن بیرون کنیم به هر معنایی، اما میخوایم بگیم که یه جایی را اگه مد نظر قرار نگیرید، حالا واژه‌ای نم رسالت تشیع و رسالت مهدویت تو دل همین آب داریم حرفمون رو میزنیم، ما یه تذکر میخوام بدیم که نوعی مواجهه. ببینید جمله اینه، با نظر به افقی میدانیم که انقلاب اسلامی در مقابل بشر جدید گذاشته که نوعی مواجهه با دیگران است. چند تا نکته، نمیخوایم از گردونه جهان جدید خارج بشیم، اما میگم آقا ما یه تذکریم. حالا که من گفتم حتما شما از خودتون سوال دارین که آخه ما کجایی این قضیه، ما این گوشه نشستیم انگار هیچی نیستی. من خودم برای خودم یه همچی معنایی ندارم، یعنی معتقدم ما یه تذکریم که اگه این تذکر نباشد گویا کار نیمه کار هست. هر کس تو هر میدونی یه تذکریست، یه سر دارم که دارت میرد میجبهه، اما خب ما یه تذکریم که اگه این تذکر نباشد کار نیمه کار هست. خب ما باید تذکر بودن خودمون را نگر میداریم. من نمیدونم میتونیم بگیم که این هنوز متافیزیکه یا اینکه اساسا داریم در گردونه ای که بقیه هم که میخوان از یه نوع متافیزیک عبور کنن خودمون رو حاضر میکنیم. ما به کلی میگویم که جهان مدرن دیگه تمام شده، جهان مدرن اروپایی، پس بنابراین تمدن آینده تمدن یونیورسال است و همه درش سهیم میشن. اینجاست که ما چشمامون رو بسته بقیه جهان رو نیم بینی. بقیه جهان دارن فکر میکنن که یه جوری، حتی اردوغان با پاشاهاش در جریان این که اونم میدونه باید یه کاری بکنه و میکنه، واقعا هم این جبهه عدالت و چیست جبهه توسعه اینا فکر کردن دقیقا. من مثال اونا رو میزنم، همه اینا دارن، خیلی دنیا عجیبی است که همه دارن میگن که ما یه جایی باید باشیم که دیگه نمیتونیم ذیل غرب باشیم. شما دیگه بهتر از من میدونید که الان چرا مثلا آمریکا میاد را میفته، وزیر امور خارجش اون هفته و ان وزیر دفاعش همین تا دیروز را افتادن که بقیه را با خودشون همراه کنن که به ما فشار بیارن که برجام دیگه بپذیری. تا دیروز میگفتن بلدین اینا را. این نشون میده که تا اینجا را هممون میتونیم راحت، خیلی زودتر. همین امروز من بی بی سی را گوش میدادم، خیلی خوبه گوش بده، کارشناسه میگه که نخیر دیگه ایران مسئله به نام برجام نداره. کارشناسه بی بی سی میگه دا، یعنی میگه که میگه نه ایران مسئله دیگه بنا برجام نداره، دولت آقای رئیسی میخواد خونسا کنه ده تموم کنه. در صورت که اینا بوتشون این بود که ما رو نگه دارن به عنوان اینکه ما تحریمتون میکنیم با برجام اینا. خب حالا میخوام چی نچه بگیرم، این مشام بشر امروز، حتی کارشناس بی بی سی همین آقا که باش مصاحبه میکرد به مشامش رسید است که دیگه جهان باید به یه تمدنی دیگه فکر کنه، نه دیگه میتونه هر کس خونه خودش باشه، نمیتونه به تمدنه. حالا سوال من اینه که ما جامون کجاست؟ آیا ما جامون جا داریم؟ یعنی جایی داریم که در عین این که دیگران را هم باید ببینیم ما هم جا داریم؟
ما یعنی
انقلاب اسلامی به همین تفسیری که
انقلاب اسلامی است، این سیاسیونه که بکنی دارم خسته دو میکنم، برای اینکه این خیلی مسئله است که ما جا داریم آقا، ولی از جامون به هیچ وجه ببین واقعا صافن ذات انقلاب اسلامی به هیچ وجه کوتاه نیومده است از حضور تاریخی خودش. خیلی عجیبه این مسئله. خب حالا با این دید بفرمایید که اسمش هم من نمیدونم چی بذاریم، اگه اسمش بذاریم ادامه مدرن، درسته آقا یه بشری اومده است و حرف آقای داوری باز اینجا خیلی خوبه، میگه تا 300 سال پیش که اصلا بحث آینده و ما در آینده میخوایم حاضر باشیم اینا نبود. این حرفای حرف خوبیه، هم تو اون جلسه قبلیشون میگن خب بخند نخند، شما الان در جهانید که به آینده فکر میکنه، یا به تعبیر بزرگان جهانی است که به تحول فکر میکنه. میدونید تحول آینده یکیه با، یعنی همین که بگوین تحول یعنی چیزی غیر امروز. بشری که به تحول فکر میکنه این الان اومده. شما در این تاریخ با این بشر چه جای هستید؟ ما نظرمون است که جایی هستیم و این جای بودن خیلی ما را عوض میکنه. وقت چه جای هستیم؟ تذکر. حالا تذکر به معنای این است که هویت ملی ما در راستای حضور جهانی با نظر به افقی که انقلاب اسلامی در مقابل بشر گذاشته است، ما حاضر میشیم در جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته حالا من از دکتر داوری به ذهنم رسه، شاید به این بحث کمک بکنه. خب میگن ما یه تفکر داریم، یه فرهنگ داریم و یه تمدن. در واقع تفکر به فرهنگ و فرهنگ به تمدن میرسه. تمدن در واقع اون نقطه یه که حالا شاید بگیم به یه من دورترین نقطه از تفکره، یعنی اون جاییه که در واقع به یه نوعی افول هم شروع میشه و حالا به تعبیری ظاهرگرایی غلبه میکنه، چون که ما تو ابتدای اون راه که با تفکر پیش میریم در نسبت با هر امری تلاش میکنیم خودمون یه نسبت سنجی داشته باشیم، به تعبیری خودمون رو با اون پدیده، حالا اون پدیده مثلا ساخت خانه است یا هر چیز دیگه. اما از یه جایی وقتی ما به تمدن میرسیم انگار دیگه در یک سری روندهایی قرار میگیریم که دیگه اینجا مجال تأمل و تفکر نیست و صرفا دیگه ساخت ما میسازیم بدون اینکه بدونیم چه در واقع چشم‌اندازی در ساختن این خانه بوده. مسئله که آیکتر داوری میگن که ما در واقع در نقطه افول تمدن خودمون یه دفعه با یه تمدن روبرو شدیم، یعنی اگر و در واقع ما اینجا مجال تفکر و فرهنگ نداشتیم و به همین جهت هم به نوعی حالا توسعه نیافتگی ما در واقع اینجا شکل میگیره، این جایی که از اینجا مانده و از آنجا رانده ایم، اینجا نقطه ایه که دیگه مجال درنگ کردن نسبت به آنچه که با تمدن غرب روبرو شدیم نداریم. یعنی پزشکی ما جایگزینه مثلا پزشکی جدید میشه، پزشکی جدید جایگزینه پزشکی قدیم میشه و خب چون نسبت به این پزشکی هم دوباره فکر نکردیم، یعنی یه مسئله اونجا داریم که دیگه خودمون رو نمیتونیم پیدا بکنیم در فرض کن مثلا طب خودمون، از طرف دیگه مجال تفکر نسبت به این طب جدید هم و پزشکی جدید هم نداشتیم. پس با دوتا امر در واقع ناکار آمدی روبرو میشیم و من به نظرم اینجا در واقع نکته اینه که پس این که حالا توی بحثای از تعالی هم هست، دکتر داوری هم تبیین میکنن، این که مسئله در واقع در ظاهر نیست. مسئله اینه که ما گویی انگار ظاهر غرب رو گرفتیم، به تعبیری میخواییم با ظاهر غرب رو بیاریم بدون اینکه در رسوخه در باطنش کرده باشیم. و من فکر میکنم که خب این بحثا بیشتر حالا از این جهت که شما میفرمایید تذکره به اون باطنه و رسوخه در اون باطنه که اون وقت جای امور و نسبت ما رو با امور نشون میده، همون چیزی که مثلا توی دفاع مقدس هم به اینوی اتفاق میفته که در واقع وقتی که ما انگار یک چشم‌اندازی برای جنگیدن برای ما به وجود میاد، این چشم‌انداز باطن این جنگ رو در واقع عوض میکنه نه ظاهرش رو. یعنی ظاهرش همون چیزیه که خب شاید همه دنیا دارن باش میجنگن و ولی در باطنش یه رسوخی داره و این جنگ رو دگرگون کرده، یعنی اساسش رو دیگه گذاشته بر مهر و صفا. و من به نظرم یادیم مقداری مسئله اینجاست، این طرح بحثی که شما میفرمایید و این تذکر به نوعی انقلاب اسلامی مجال تفکر نسبت به تمدن جدیده، یعنی اون فرصتی که ما هیچ وقت نداشتیم در نسبت با غرب، گویا انقلاب اسلامی میخواد ما رو وارد یه چنین راهی بکنه. حالا من یه وقت مثال میزنم که ما اگر انقلاب اسلامی رو نداشتیم و حالا بعد جمهوری اسلامی، حالا من در سطح فهم خودم متوجه میشم اینه که شاید هیچ وقت امثال ماها به آلودگی هوا فکر نمیکردیم، یعنی آلودگی هوا رو یا مثلا محیط زیست یا آب یا هزاران مسئله دیگه رو میگفتیم اینا ما باید یه گوشه بشینیم و دیگه در واقع باید مثلا امام زمان بیان تا اینا حل بشه. ولی امروز بخوایم و نخوایم مسئولیتش با ماست و این یعنی اینکه انقلاب اسلامی جاییه که آخرش باید در نسبت با مسائل دنیای جدید وارد مشارکت بشه و ضرورتاً این مشارکت به تفکر می انجامه، یعنی ما جز تفکر نمیتونیم به اصطلاح مسائلمون رو حل بکنیم و اقدامات و نمیدونم تدابیر سیاسی چیزی نیست که بتونه مشکلات ما رو حل بکنه. ما جای امور و نسبت اون رو با امور از دست دادیم، نه آب میفهمیم چیه نه هوا تو دنیای امروز، و این اون جاییه که انگار میگم انقلاب اسلامی مجال تفکره، به جای اینکه حالا ما بخوایم بگیم مثلا آیا ما در ظاهر امر چیزی رو میخوایم جایگزین آنچه که هست بکنیم، انگار که باید به این فکر کنیم که آیا در انقلاب اسلامی امکان رسوخ در باطن غرب هست یا نه، که حالا بحثایی که به نظرم شما مطرح میکنید یه همچین جایگاهی داره.
خیلی نکته یه معرفت زایی بود تو شماره 8 خیلی حرف داره، یعنی ما مردممون چطوری به یه معرفتی برسونیم که این معرفت اون وقت این علم منظم و نظمی که جهان مدرن درش هست، ولی حالا اون هر کاری داره میکنه، این معرفت زایی در مواجهه با پدیده ی انقلاب اسلامی خیلی کار ازش میاد. مثال زدم گفتم رومانتیکا اونجا، ما اینجا حالا تعبیر تفکر که شما به کار بردید خیلی تعبیر خوبیه، که یه معرفتی سراغه بشری میاد که روشن فکرا و فیلسوفا به تنهایی هیچ وقت به این و مذهبی ها، یعنی این معرفتی که حالا به هر تعبیری که شما فرمودین، اینا ما فقط در مواجهه با چنین حضور تاریخی در انقلاب اسلامی به وجود میاریم. و حالا و تذکرش هم دیگه تذکری است که افق میگشاید. خوبه
چیزیه که در واقع دنیای جدید به واسطه تمدن شدنش دیگه از دست داده،
از دست داد. یعنی چشماندازهاش براش مبهم شد. و حالا اینجا من عرایزی دارم در جای دیگه که ما برعکس چشماندازمون هرچی جلو بریم از اجمال به تفصیل در میاد. وقت جالبه که میگن که جهان مدرن چشماندازش روز به روز تاریک میشه براش، یعنی حرف خوبه میزنن اونا، ما عکسشیم ظاهرا.
میشه اینجوری حالا با این تعابیر مشهد مسامحه درش باشه، ولی خب مسیری رو در واقع مثلا این تمدن داره طی میکنه که انسان بیشتر انگار شکوفه های این حیات رو بهش توجه میکنه تا به اساسش. انگار این تمدن حالا نمیدونم بگیم مثلا با اون تعابیر انگار دنیا رو میخواد زیبا بکنه و این زیبایی کار دست خودش میده، یعنی دیگه نمیتونه نسبت به این جهان فکر بکنه، فقط شیفته این جهان میشه و مدام هی تفکر رو از دست میده در نسبت باهاش. جهانی نیست که درش قناعت معنادش، حالا با این واژه شاید یه ذره مسامحه داشته باشه.
چرا وقتی شما جدیست بحث، اگه انسان سوبژه خودش شد ولی این سوبژه بیکرانگیش را نتونست پیدا کند، همینه که میگید دیگه متوقف میشه در همون نزدیکترینش، نزدیکترین ها که جلوش هست. خود انسان در عین اینکه در دسترس خودش است خیلی دور است از خودش. حالا چطوری میتونه هر چه جلو میره هم همواره در دسترس باشه برای خودش، هم همواره دور باشه. بی نهایت حضرت هست این بارگاه. این چیز خیلی خوبه و دقیقاً در چشم اندازها این در میونست و در آگاهی ها و مفاهیم اصلا دیگه تمام میشه این مسئله.
نه من از اولی جلسه داشتم به چی فکر میکردم چه به اجمالان هم جوابش گفتم، ولی خب ما تو دوگانه توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، تعبیر دقیق تر با دعوت جدی دکتر داوری به توسعه قرار داریم، روبروم رو این دعوت، دعوت هم دعوتی نیست که من راحتی ها بشه از سرش گذر کرد ازش. این تذکره چقدر تو این دوگانه است سال دنیا ما اگر قرار انقلاب اسلامی تذکر باشه، یعنی ما یه هویت ملی رو شما تعریف کردید که در مواجهه با افق انقلاب اسلامی، در نظر به افق انقلاب اسلامی با دیگران مواجه میشه. این تذکر اینه، این عبارتان اخرى این تذکر این شد. حالا چقدر این تذکر تو این دوگانه است، بیرون از این دوگانه است؟ یه روزایی فکر میکردم در رجوع به ماهیت توسعه میشه با توسعه چنار من، توسعه بسته نظمه، بسته سامان دادنه، این فی نفسه چیز بدی نیست، باید بهش فکر کرد. الان قضاوتی ندارم نسبت بهش، سوالم جواب نداره، بر هم دلم میخواست بپرسم، سوال نیست که الان یه بای آره و نجم میشکن، ولی چقدر این تذکر در این دوگانه است؟ اگر بیرون از این دوگانه است، این بیرون بودنه به چه معناست؟ همین
آیدا برای میگن اول انقلاب ما این افقا باز میدیدیم، ما هرچی ما دیم جلوتر دیگه منم دیدم نمیشد این کار. یعنی میخوامیم که اون تذکری را که شما میگید آقا نسبت انقلاب اسلام اومد به باطنی داد، انگار آیدا برای هم میبیند که اون باطنه گم شد، باطنه دیگه انگار پید انگار حالا من نگیم انقلاب اسلام گم شد به معنی این
صورت سیاسی انقلاب غالبا
دعوت میکنه به فکر کردن این دوگانه یا زبان حال وضعیت فرهنگی ماست. یعنی فکر میکنم آیدا آوری بیشتر از این که دعوت کننده باشن، دارم میگن میدونین دارین تو این وضعیت میدون بازی میکنین. یعنی شاید مثلا شاید شخص آیدا آوری دعوتی نداشته باشن، اما تبیینی دارن که با زبانه شما میتونین به وضعیت خودمون و خواستای خودمون دو مرتبه رجوع کنین. برای همین شاید یه بارقه هایی از دعوت های داور به یه چیزای دیگه هم هست،
آخر اون رو ملاتشون هست. نه حالا این پیره مرد را بعد نیست تجربهش را بدونی،
قرار دیگه نداره
سطر آخر های جمله شون
داره، ما سطر دربار غرب اینا چه میخوندیم خیلی دربار غرب اینا چه میخوندیم آخرش یه چیزایی
متن اگه خواستین میاریم
متن
خیلی خوبیه. من میگم که تجربه ما با در افتادن با شاه از چلا دورا یادآوری میکنم، ما با چلا دورا با شاه در افتادیم ما نیفتادیم. ببینید جمله این است که من به تو نصیحت میکنم از من بشنو، سال 55 که میگن که ما شانی میخوان، این مثال ما خیلی سطحی بگیرید، یعنی شما با توسعه نیافت توسعه چی کار دارید میکنید؟ خیلی کار عجیبی دارید میکنید، هم میخوای هم میپذیریدش هم بیمحلیش میکنید. ذات انقلاب دارم میگم، ما خیلی جا خوبی واسدیم، ببینید هم در نمیافتیم با جریان هایی که به توسعه میخوان دامن بزنن، میخوان ما را توسعه یافته بکنن، هم گویا محلشون نمیذاریم، یه جای دیگه داری خودمون را تنظیم میکنیم که آقای دکتر داوری خودشون را اینجا پیدا نمی کنن. نه آقای دکتر داوری جایی ما و ما جایی ایشون نیستیم، ما احترام برای ایشون قائلیم جا خودش، متفکرش می دونیم جا خودش، ولی رهبری را طوری میبینیم که هم میگد العلمان العلم و سلطانون، ولی همم که انگاره یه جای دیگه داره برای ما در تاریخ آینده تعریف میکنه. خب این بد نیست رو اینم فکر بشید، هم ما تو خود انقلاب این کار کردیم و یه مرتبه دیدیم که نه اصلا میتونیم بیشا کشور رو ادامه بدیم دیگه. خب خیلی هم برای خود ما عجیب بود که چطور یهو امام گفتن که شاه باید برود و اصلا دیگه نظام شاهنشاهی رو. این رو من خودم برداشتم از موقعیت تاریخی خودمون الان همینه که ما در نمی افتیم با توسعه، هی هم سعی میکنیم با توسعه با عقل توسعه یه کاری را سامان بدیم، ولی دلمون جای دیگه است، روحمون جای دیگه است و داریم که در عین اینکه فعلا با توسعه در نمی افتیم میگردیم اون اجمالی که ما ایم در بیرون این شرایط پیدا میکنیم. وقت لازم نیست از عقل انسان، از انسان مدرن بیرون بیاییم، انسان مدرن را یه هویت قدسی براش قائل میشیم که همه چیزا را یه معنایی دیگه میکنه. اگر دیدین تو سوال یه اشکالی به ما گرفته بودن که شما میگین که جهان اسلامی کیفیست نه کمی، بگوید که کمی هم تو کیفیست، گفتم نه کیفیش هم کمیست، این دوتا حرفه با، یعنی ما در کیفیتم و کمیتم یخته داریم یا ما در کیفیتم و هیچی کمیت نداریم، کمیتمون هم کیفی میشه، ازدواجمون هم قدسی میشه دیگه. این دوتا بحث است. آیا آروم آروم ما در جهانی داریم خودمون رو حاضر میکنیم، بشر جدید، بشری که جهانی فکر میکنه، که دیگه این با الفبای توسعه نیافتگی، ببخشید توسعه یافتگی، خودش را تطبیق نمیده، یه جا دیگه خودش را تطبیق میده. تو این فکرم من خودم کلیتا.
بفرما. توی این صحبت اخیر آقا با نخبگان میفرمایند که یک نکته دیگری که در باب نخبگان وجود دارد این است که نخبه علمی، حالا بحث ما سر نخبگان علمیست، بایستی به آن آینده و افقی که برای علم در کشور ترسیم شده چشم بدوزد و با آن توجه داشته باشد. ما باید چشم به این افق بدوزیم. البته این مراحلی دارد. مرحله اول این است که ما امروز فاصله خودمان را با مرز علم و دانش جهان پر کنیم که توضیح میدن. مرحله اول. مرحله دوم این است که از خطوط دانش جهانی و مرز دانش جهانی عبور کنیم. یعنی بتوانیم خدمات جدید علمی، کشفیات جدید علمی را به دنیا عرضه کنیم که بعد یه نکته ای رو میفرمین. و مرحله سوم و مرحله بعد هم این است که دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم. اینی که به نظرم آقای دکتر داوری تذکر میدادن که اونچه که شما مشخصا جوان مؤمن حزب اللهی از تمدن اسلامی نزدیک میبینید و بلکه اون رو محقق میبینید، من دور میبینم و مقدمات جدی میخواد برای تحققش، اینجا توی این بیان آقا تا حدود زیادی روشن میشه. و به نظرم جهان میانه دو جهانی یعنی همین که شما تا سرحد امکان اهل همراهی با علم جدیدی، تا جایی که میخوای فاصله رو پر کنی، بلکه میخوای به مرزش نزدیک بشی و از مرز علم هم عبور کنی، آنگاه بنای تمدن جدید رو بگذاری. که اصلا حالا اون اوائلیاتون باشه، مثلا توی بیان خود شما این بود که این اسب تکنیک رو سوارش بشیم و بعد حالا افسارش رو به دست بگیریم و جهتش رو جای دیگری ببریم. این یه نکته که حالا از این که غفلت بشه اون آتش به اختیار شاید روایت آنارشیستی ازش بشه. اگر ندانیم که ما تا سرحد امکان همراهی با علم جدید رو افقمون هست، افق نزدیکمون حتی هست، اون موقع رسالت جوان مؤمن حزب اللهی اگر حواسش نباشه میشه دعوای مقابله با واکسن
تمدن جهان، یعنی مصیبتی میشه.
اینجاست که اون معرفت افزایی که می فرمایین نو به نو تازه به تازه به خلاف اون چه که باز همچنان یقیه این جوان مؤمن حزب الله که خودمون هم هستیم البته تا حدود زیادی ما هم جز اشیم ول نکنیم، مسئله رو حل شده میبینه. یعنی انقلاب اسلامی و آنچه که در انقلاب اسلامی در قالب مبانی معرفتی طرح شده رو یک بار برای همیشه خوانده است و یاد گرفته است، حالا دنبال یه راهی میگرده که رو زمین
اصرار متن است که همواره معرفته. معرفت است، هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت هم شروع نمیشه، همواره یه تجلی است که به سراغ آدم میاد.
و از این معرفت اگر غفلت بکنیم یا میشه
تهجر
و ارتجاع که شما تعبیر به سلفیگری کردی، یا میشه آنارشی و آتش به اختیار به معنای کار بی کله بی ترمزه به خلاف اون چه آفهمدن کار فرهنگی تمیز.
متن که حالا بعدا روش به نظرم یه فرصتی مجالی بیشتری باشه نسبت به آزادی. احساس کنم یه بابی خوبی رو باز کردید که آزادی یعنی توجه کردن به اون وجود بیکرانه جاویدان و خودت و انگار انتخاب خودت، وقت این انتخاب خود نسبتش با دیگری و انتخاب دیگران
همه تو شما میشن. بله این همون سوبژه شدن انسانه با در واقع آزادی تو دل سوبژه شدن پیش میاد، اما سوبژه‌ای که خلیفت الله هست. ما آزادی مال ما نیست، مال کانته، ولی میفهمیم کانت چی میگه. مشکلش جای دیگه است. اگه نه اصل حرف که انسان باید در خودش آزاد باشه، تو مقاله روشن فکری سقارت دورش گذشته است. حتی برداشته اولیشی میشه که چرا پیغمبره برای ما تصمیم بگیرم، خودمون باید تصمیم بگیر. ما میفهمیم این چی میگه، اتفاقا راست میگه. پیامبرا میگن که قد تبین الرشد من القی، کی برای ما تصمیم گرفتن؟ لا یکلف الله نفسا الا به تعبیر علامه معنا کنین. بله خیلی قش نمیفهمیم. اما بعضی مذهبیا که اون مذهب دارن، مذهب صرفا فقهی، میگن اینجا داره ضد پیغمبر حرف میزنه. بنده هم خوندم هیچ هم ازش برده، مثلا خودش میگه، میگه عقل را محدود کردم تا ایمان را توسعه بدم. اون که اینا میگه میشه یه جوری بگه که ضد پیغمبر حرف بزنه. اکثرا بل اتفاق دیدم وقتی این مقاله روشن فکری نگاه میکنم میگه این داره ضد پیغمبر حرف میزنه.
حالا این بنده خدایی داشته صحبت میکرد از بحث مشکلات رزق و امثالهم، بعد گذشته یه روز بعدش یه بند خدای اومد گفت که فلانی از اقوام ما این قند گرفته پاشه قطع کردیم، حالا میخوایم یه پا دیگه شم قطع کنیم. بعد این بند خدا در اومد گفت که آدم نونه خالی داشته باشه اما زن تنش سالم باشه. من همونجا بهش گفتم ببین تو دیروز اونا میگفتی، امروز نمیگی. تو پیداست وجودت این اون حرف دیروزت نبود، تو انگار وجودت اینجاست. انگار من احساس کنم این تذکری که ما داریم حالا همون قد تبین رشد من الغیب بلا فاصله میگه و من یک فور به طاغوت
تو دل این خوابیده اون داره شما را به خودتون بر میگردوند که اینید که یک فور به طاغوت دل جان شماست.
حالا با این وجه میشه یعنی بگو طاغوت نمیذاره تو آزاد بشی، یعنی نمیذاره تو واقعا آزاده. و انگار این چیزی که مرتبه بحث تذکر و متذکر شدی، انگار جای ما اینجاست. نه با انتخاب هاش باید مخالفت کنی، اما به بدن برگردنش تذکر بدن به حقیقت انتخابش. انگار در نسبت با تکنیک هم همین اتفاق می افتد و انگار انقلاب اسلامی بوده اینجا باشد که تو وجودت انگار یه طلب دیگه ای را داشت. چی شده که گرفتار گشتل شدی و مسئله گشتل را میتونه انگار تو دل بحران باش در می گذاشت. این هم تو دل بحران مسئله یه حرف دیروزش ها عوض میکنه.
یافت چیزی بهتری.
آره نه خودش بود اما انگار پیدا نبود، گم شده بود. انگار ما این مردم و حالا که تعبیر که از بازم هی تاکیدم خود حضرت عالی دارین که امام میگن که من اگر برگردم این ملت بر نمیگردن، انگار پیداست این ملت وجودشون یه چیزی هست، یه اراده الهی به این تاریخ. حالا تا اون بحث قبلی خودم همش میشه یه نبودنی دیگه ای را دو وجودشون دارند، اما انگار یه چیزی روش سیطره انداخته. حالا بگیم حالا هر چی بگیم، بگیم یه نوع فرهنگی، یه نوع به تعبیری بی فکری. و انگار ما وظیفه‌مون اینجاست که بتونیم هی مرتب با خودش بدونه که باش درگیر بشیم، او رو با فکرش مواجهش کنیم.
من یه تذکر دیگه هم بدم، ولی خسته دارم کم. ببینید مگه من نشد این جلسات تمرین درک وجود باشه؟ هم وجودی که خودمون به یه معنا هستیم، یکی این که سعی وجود، یعنی من خودم حسم اینه که چیزی ما به هم دیگه نمی آموزیم، چیزی هم یاد نمی گیریم. وقت تو دل این مسئله آزادی که می گیم همواره پیش میاد، یعنی شما منتظر باشین دوباره بحث آزادی میشه، دوباره از این بحث هی میشه، اما اون به یه معنا یا بگون اجمال به تفصیل برمیگرده، یا بگون که شدیتش همون میشه داره، اما با این دیگه شدیت وجودی پیدا میکنه. آره همینه که میگوین دوباره بحث آزاد میشه، من وقت دارم مینویسم با این که یه چیزا دارم همش میگم سر جلسه تا آخر جلسه، این 200 نکته یا شاید هم حالا دورم که بلنا کرده ایم. ما اینگار یه چیزی را هی باید بگیم که این در واقع به یه معنی جستجوی خودمون هست، تمرین درک بودنی که باید همواره باش به سر ببری. ببخشید حالا
قبلا نیش شعر بود، اما حالا زدین دوباره همین اومده است. گفت عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله.
الحمدلله ما هم نمیکنم ولی که الله عیشم به کام است، واقعا قربون لب و دهنم بروم که میگویم خدا خدا حضرت الله به حضرت.
ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه لعل دلخواه. ما را به مستی افسانه کردند پیران جاهل شیخان گمراه. از قول زاهد کردیم
ما هستیم، ما افسانه نیستیم.
با زبان
نقده اونم پیران بله همینطوره، ما را از میدون میخوان بیرون کنن. نه نه ما هستیم، ما در کلان روایتی نیستیم، ما در جای خودمون هستیم.
ما را به مستی افسانه کردن پیران جاهل شیخان گمراه. از قول زاهد کردیم توبه و از فعل عابد استغفر الله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم جانی و صد آخ.
خیلی عجیبه و حسا نیست. از اون وقت در کام هستیم، از اون وقت شرح فراقت. این خیلی بحث، یعنی حافظ کم داریم، بگو حافظی که هایدگر شده سالا. خیلی حرفه.
جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم جانی و صد آخ. کافر مبینا
گریه میکنه، اون وقت گفت زاهده نمیخوایم جمال چه عشقی میریزه.
از قول زاهد کردیم توبه و از فعل عابد استغفر الله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم جانی و صد آه.
همون عشقی برای حاج قاسم.
کافر مبیناد این غم که دیده است، از قامتت سرو از عارضت ماه. روبر نتابم از راه خدمت، سربر ندارم از خاک درگاه. از صبر عاشق خوشتر نباشد، صبر از خدا خواه، صبر از خدا خواه. دلق ملمع زنار راه است، صوفی نداند این رسم و این راه. دیشب به رویش خوش بود وقتم، از وصل جانان صد لوحش الله. شوق رخت برد از یاد حافظ، ورد شبانه درس سحرگاه.
خیلی
قویه،
عجب غزلی، خیلی قویه.
الحمدلله
وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل.